الله الرحمن الرحيم. وبينما أخذ المجتمع الرأسمالي بالحرية الشكلية وطرح الحرية الجوهرية وفكرة الضمان جانبا، وقف المجتمع الاشتراكي موقفا معاكسا، إذ قضت الاشتراكية الماركسية فيه على الحرية الشكلية بإقامة جهاز دكتاتوري. در اینجا متوجه این نکته میشن که جامعه سرمایه‌داری آزادی فکری رو فراهم میکنه و آزادی واقعی رو رها میکنه و از دست میده. فوراً به اینجا منتقل میشن به این نکته که نقطه مقابل این کار را جامعه سوسیالیستی انجام میده که آزادی فکری رو به طور کلی نابود میکنه و آزادی واقعی رو به این پندار که ما آزادی واقعی رو برای مردم فراهم میکنیم و اون آزادی واقعی برخورداری از حد اقل امکاناته. ما به همه میدیم این حد اقل امکانات رو به هر کس که کار بکنه براش فراهم میکنیم و هر کس که کار میخواد کار بهش میدیم. ما اسمش آزادی جوهری گذاشتیم چون اونا که اسم این آزادی رو نمیذارن، ولی آزادی سوری رو میگیرن، یعنی به کسی امکان این رو نمیدن که از اون حد آزاد باشه، پرواز کنه، بالاتر بره، ترقی بکنه و برخوردار بشه از یعنی با برخورداری از امکانات بیشتر بتونه کسب ثروت کنه و از سطح متوسط جامعه خودش رو بالاتر ببره. در واقع آزادی سوری رو از بین میبره، چون آزادی سوری گفتیم اون آزادی که ما سر راه کسی مانع ایجاد نکنیم. کسی اگر میتونه کاری بکنه، از استعدادی برخورداره و این استعداد رو میتونه شکوفا بکنه، ما جلوشو نگیریم، براش تبدی ایجاد نکنیم، این آزادی رو میگیره. یعنی کسی رو اجازه نمیده مالک کارخانه ای بشه، مالک شرکتی بشه و یا مالکیت خصوصی اون مالکیت خصوصی بشه که به وسیله او بتونه کارگر مزدور داشته باشه. بنابراین نقطه مقابلش اینه. و در ضمن دستگاهی هم که حاکم بر جامعه سوسیالیست هست یک دستگاه دیکتاتوری که به نفع طبقه کارگر عمل میکنه و مانع رشد طبقات دیگر خواهد شد. هر یک از این دو سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی بخشی از آزادی رو گرفتن و بخشی از آزادی رو رها کردن. واقعیت این است که اسلام هر دو بخش از آزادی را به اندازه‌ای که برای جامعه لازمه گرفته. آزادی واقعی را گرفته به این حساب که میگه تمام افراد جامعه میباید از یک حد متوسطی از زندگی برخوردار باشند. و اگر تعبیرهای روایی را نگاه کنید، سوال میشه که درباره زکات که چه مقدار میتوان به مستحق داد؟ در جواب از طریق ائمه ظاهرا امام صادق علیه السلام میگه حتی یلحقهم بالله، تا اینکه اینها رو ملحق کنه به مردم. یعنی که به همون که مردم به طور عادی در جامعه برخوردارن، تغییر رو به اون حد برسونه. بله، این زکات آواسو بله شما توجه ندارید. اگر نه این فرمایش رو بفرمایید. نه توجه ندارید. زکات خیلی خوب از همون حد معین میگه فراوان این حد معین خیلیه. شما خیال میکنید یک به اصطلاح بفرمایید دهم ثروت جامعه یا یک بیستم در بعضی جاها ثروت جامعه. البته زکات، کلمه زکات وقتی من ملا یحضر رو نگاه میکردم، این بخش زکات اینها رو نگاه میکردم، دیدم که برای خمس بخش جداگانه ای به عنوان خمس یک کتاب جداگانه، مثلا کتاب زکات داریم، کتاب الخمس نیاورده، در زکات گنجونده. یعنی باب الخمس داره ولی در درون زکاته، چون زکات یعنی اضافه مال. و تقریبا میشه گفت که به عنوان مالیات اسلامی ارائه میکنه که خمس بخشی از اونه، بخشی از مالیات اسلامی. کلمه زکات که داره میگه اگر به این معنا باشه شامل خمس هم میشه. زکات به معنی نموه، رشد، زیادت و امثالی ها شامل اونم میشه. وقت شما بفرمایید که خمس معادنتون در همین کشور چه میکنه؟ قوقا. این فرمایش رو کسی میفرماید که به این مسئله فقط و فقط از جنبه فتوایی نگاه کنه. اگر نه تازه شما نظرات امام رو نگاه کنید، خمس رو برای اعتصابیون شرکت نفت میداد. یادتونه که بخش سهم امامش مگه کمه؟ تازه ایشون میگه باید هر دو بخش در اختیار ولی فقیه گذاشت. درسته نه؟ تا او اگر از یکی از اون دو بخش کسی داره از دیگری جبران کنه. معنی این چیه؟ بله ولی یه فقیه میتونه که خمس رو که مجموعا میگیره اگر میبینه که سادات مثلا نیازشون سادات و مستحق نیازشون بیشتره از اون بخش برمیداره به این بخش میداره، و اگر میبینه که نه نیازمندی های به اصطلاح دولت بیشتره به عنوان کسی که مدیر جامعه است، اداره کننده جامعه برای تامین عدالت اقتصادی، از این بخش برمیداره به اون بخش میده. اطمینان نداره. خب پس اینجا میبینیم که اقتصاد اسلامی حداقل معیشت مردم رو که به عنوان سطح متوسطی از زندگی الان داریم میگیم اداره میکنه، و از اونجا به بعد رو به بالاتر رو آزاد میگذاره که شما از اونجا به بعد از اون آزادی سوری برخوردار باشید. و البته اشراف و نظارتی رو برای ولی امر در مجموعه جریان اقتصادی تصویب میکنه، مقرر میکنه، تا اینکه نکند بهره برداری از آزادی سوری بیانجام به از بین رفتن آزادی های جوهری و واقعی. یعنی اگر ببینه تمرکز ثروت در یک جا باعث ضرر جامعه میشه، باعث به اسر و حرج افتادن جامعه میشه، خب اینجا جلوی چون تمرکز ثروتی رو میتونه بگیره. البته نه با مالیات های به اصطلاح مستقیمی که اسلام ذکر میکنه به عنوان زکات و خم، به عنوان به اصطلاح حکمی که از طرف ولی فقیه یا کلن ولی امر داده میشه. البته اینی که ما داریم عرض میکنیم این نظری نیست که مجموعه فقها قائل باشن، واضحه برای شما. این رو عده‌ای از فقها قائلن، کما اینکه خود اهل ولایت فقیه رو و فقیه ولایت فقیه رو. اینطور نیست که همه فقها قائل باشن، نه. بله اصلش یعنی اون ولایت بر مجانین و استقار و اموال به اصطلاح مال من لا و مالک له و ارث من لا وارث له و امثال اینها رو میفرمایید. بله در این حدش اتفاقیه، ولی اگر آمدیم مسئله ولایت بر جامعه رو مطرح کردیم و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ظاهرا و اموالهم، من بازو نمیدینم ظاهرا. خب الان مسئله اولویت میاد، قیاس اولویت، که اگر بر نفس اولویت داشت بر جان بر مال قطعا اولویت داره، اون مسئله مطرح میشه. و اینی که بعضی ها استنباط میکنن مسئله منصب و حکومت منتقل میشه به فقیه، گرچه اسمت و مقام معنوی منتقل نشه ولی این مسئله منصب و حکومت منتقل میشه به فقیه. خب میبینیم که این سعه خب کم افرادی هستن با این گسترش قائل باشن، ولی لااقل یک حد متوسط رو باز میبینیم عده زیادی از اینها قائلن که فقیه اجمالا به عنوان قواعد ثانوی لا ضرر و لا حرج و مثلا عدم عذر وارد جریان بشه و ندارن. خب تا این قسمت بخونیم به بخش بعدی. و بینما اخذ المجتمع الرأس مالی بالحریت الشکلیه و طرح الحریت الجوهریه و فکرت الضمان جانبن و وقف المجتمع الاشتراکی موقفا معاطفا. در ضمن اینکه جامعه سرمایه‌داری آزادی سری رو گرفته و آزادی جوهری رو ترک کرده و همچنین فکر زمان رو به جانبی افکنده، وقف المجتمع الاشتراکی جامعه سوسیالیستی ایستاده است در موضع عکس ابقدت الاشتراکیت المارکسیه فیه علی الحریت الشکلیه، زیرا که سوسیالیسم مارکس قدرت فیه علی الحریت الشکلیه نابود کرده در این آزادی، در این لیبراتی سیستم آزادی سوری رو به اقامت جهاد دیکتاتوری، به اینکه به پاداش یک دستگاه دیکتاتوری رو یتولی السلطه المطلقه فی البلاد، که این جهاد دیکتاتوری، دستگاه دیکتاتوری به دست گرفته است قدرت و قدرت مطلق رو در کشور. و زعمت انها اولد ان تلک الحریت الشکلیه به حریت جوهریه عید ما تقدمه للمواطنین من زمانات للعمل والحیات. و سوسیالیسم مارکس پنداشته که به جای این آزادی سوری آزادی جوهری را به مردم داده، یعنی به اون که میدهد به هم وطنان از تضمین های کار و زندگی تضمین میکنه برای کار، میگه کار بهتون میدی. بله ناگزیر شدن به اون متوسل بشن، یعنی در واقع برمیگردیم به نظریه تقارب سوسیالیسم و کاپیتالیسم، یه نظریه الان که سوسیالیسم از اون حد به کمونیسم باشه مجبور شد صرف نظر کنه و روی آورد به سوسیالیسم، و سوسیالیسم هم کم کم داره تعدیل میشه و از اون طرف کاپیتالیسم از اون حد حاد به روی گردنده و کم کم خودش رو محدود کرده، نظریه تقارب دارن میرسن حدشون به حد وسطی کم کم، حالا چه برسن این مسئله بله؟ یک حکومت دیگه
این
آقا دیگه واقعی رو گفتش خودش رو میگرفته،
آزادی واقعی که نیست
در واقع میخواد بگه در عمل این کار رو بله. آزادی سوری رو که مسلم خودتون معترفن که ما آزادی سوری رو گرفتیم، ولی میگن که آزادی واقعی رو دادیم، این هم میشون میگه که به عمل اون واقعی نیست، تنداسه که آزادی واقعی رو گرفتیم. و هاکذا اخذ کل من المذهبین به جانب من الحریه و فرح الجانب الاخر، این چنین هر یک از دو سیستم یکی از دو جنبه حریت رو آزادی رو گرفته و جنبه دیگر رو رها کرده. ولم يحل هذا التناقض المتسبب بين الحريه الشكليه والحريه الجوهريه او بين الشكل والجوهر الا في الاسلام، و حل نمیشه این تناقضی که در دو قطب قرار میده آزادی سوری و آزادی جوهری رو، یا بفرمایید که در دو قطب قرار میده شکل و جوهر رو، حل نمیشه این تناقض مگر در اسلام. الذي امن بحاجه المجتمع الى كلا لونين من الحريه، که معتقد است به نیاز جامعه به هر دو رنگ از آزادی. فوفر للمجتمع الحريه الجوهريه بوضع درجه معقوله من الضمان تسمح لجميع افراد المجتمع الاسلامي بالحياه الكريمه وممارسه متطلباتها الضروريه. پس مهیا کرده برای جامعه آزادی جوهری رو به این که وضع کرده درجه معقولی از ضمانت رو که اجازه میده، امکان میده برای تمام افراد جامعه اسلامی به داشتن حیات کریمه، زندگی مناسبی و ممارست متطلبات از ضروریه، یعنی و مباشرت با اقتضاهای ضروری، مقتضیات ضروری انسان چیه، اونها رو فراهم میکنه. ولم يعترف في حدود هذا الزمان بالحريه، و در حدود این زمان آزادی سوری را اعتراف نمی‌کنه، در این حدود آزادی سوری را لغو می‌کنه. وفي نفس الوقت لم يجعل من هذا الزمان مبررا للقضاء على الحريه الشكليه وهدر قيمتها الذاتيه والموضوعيه، و در این حال این زمان را مجوز قرار نداده برای نابودی آزادی سوری و نابود کردن ارزش ذاتی و خارجی آن، بل فتح السبیل امام کل فرد خارج حدود زمان، بلکه باز کرده راه رو در مقابل هر فردی خارج از حدود این تضمین، و منحه من الحریات ما ینسجم مع مفاهیمه عن الکون و الحیات، و امکان داده به او، بخشیده به او از آزادی ها اون که منسجمه، هماهنگ با بینش های اسلام هست درباره هستی و زندگی. فالمرء آزادی سرور در این زمان به جامعه نده، در این حدود، یعنی در حدود حد اقل زندگی. ببینی معنیش اینه که در حدود حد اقل زندگی اگر جامعه را آزاد بذاشتیم، یه بیدیان که این حد اقل رو بردارن، این حد اقل آزادی رو از بین ببرن، میگه در این حدود آزادی نداره. یعنی اگر کسی مالدار شد، پولدار شد، اینجور نیست که مطلقا بتونه برخوردار باشه، بلکه وقتی از اموال او محدود میشه، آزادی در این حد رو نداره، میباید برگردونه به کسانی که نیاز دارن و نیاز اونها برآورده. فالمرء مضمون به درجه و فی حدود خاصه و حر خارج هذه الحدود. پس انسان در ضمانت قرار داره در یک درجه و در یک حدود خاصی، و خارج از این حدود آزاده. و هاکذا امتزجت الحریت الجوهریه و الحریت الشکلیه معا، و اینچنین ممزوج شده آزادی جوهری و آزادی شکلی با هم به تصمیم الاسلامی در طرح اسلامی. هذا الامتزاج الرائع الذي لم تنتجه الانسانيه لم تنتج بل تنتجه الانسانيه في غير ظل الاسلام الا التفكير فيه وتحقيقه الا في غضون هذا القرن الاخير. این چنین امتزاج زیبایی که به وجود نیاورده است انسانیت آن را در غیر سایه اسلام، به فکر، یعنی به سطح فکر نیاورده است، الا تفکیر است که فکر کنه داره و تحقق رو دست اون رو به وجود نیاورده که این امتزاجی رو، مگر در اسناد این قرن اخیر. از بدعت المحاولات الى اقرار مبدع الزمان، زیرا که تلاش هایی شروع شد برای اقرار و تثبیت اصل زمان، مثلا به اصطلاح بیمه و تأمین زندگی بازنشسته ها و تأمین زندگی از کار افتاده ها و این هایی که کم کم در جوامع پیدا شده، و توفیق بینه و بین الحریه. بله، در اونجا میگه غیر از اسلام انسانیت یک چون فکری رو و یک چون تحقیقی رو وجود نیاورده، مگر به طوری در این قرن اخیر، در اثنای قرن اخیر. و توفیق بینه و بین الحریه، و هماهنگ کردن بین این اصل زمان و آزادی. بعد ان فشلت تجربه الحریه الرأسمالیه فشلا مریضا، بعد از اینکه تجربه آزادی سرمایه‌داری شکست تلخی رو خورد، یعنی ایشون توجهشون به اصولی که اون اصول وضع شده برای تامین زندگی مثلا کسانی که از کار افتاده هستن یا مریضن و امثالی، به اون توجه ندارن. ایشون اینجا توجهشون به این بحث، نه نه در هر دو، نه در دو جامعه، بین آزادی جوهری و آزادی واقعی یه تعدیلی شده. اونم نظرشون بیشتر در جایی که این مسئله تأمین و بیمه و امثال اینها به وجود اومده. و علی ای حالین فقط وحت رأس مالیه به فکرت از زمان و الحریت الجوهریه فی سبیل الحریت الفکریه، یعنی بین این دو بین این زمان و آزادی که آزادی سوری از یک طرف و زمان زندگی بیچارگان از طرفی، بین این دو تا اندازی هماهنگی ایجاد کرد. خب نظریه ایشون که به جامعه خاصی نبود، فقط بگه بشریت فی الجمله یک چنین نظریه تونسته اخیرا بده. و علی حال سرمایه‌داری فکر تضمین و آزادی جوهری رو قربانی کرده در راه آزادی سوری، و وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستنا لنتساءل ما هي تلك القيم التي ترتكب عليها الحرية الشكلية في المذهب الرأسمالي. وإنجا مرسيم بالنقطة الأساسية در بررسيم فإنجا بپرسيم اون ارزش هایی که بر اساس اون ارزش ها آزادی سوی در جامعه سرمایه‌داری مستقر شده است چی؟ والتی سمحت للرأسمالی ان تهدر جوهر الحریه و ضمانات ها فی سبیلها و اون اساس هایی که اجازه داده به جامعه سرمایه‌داری که از بین ببره جوهر آزادی رو و تضمین هایی که این آزادی لازم داره در تضمین هایی که جامعه لازم داره برای این آزادی اون چیه؟ والتی سمحت للرأسمالیه اون ارزش هایی که اجازه داده است به سرمایه داری که نابود کنه جوهر آزادی رو و همچنین نابود کنه ضمانات این جوهر آزادی رو، بله، فی سبیلها و در راه سرمایه‌داری، در راه سرمایه‌داری نابود به حریت شکلیه و حریت شکلیه و نابود کنه آزادی جوهری رو و نابود کنه ضمانات آزادی جوهری رو در راه تحقق آزادی سوری. آها درست، به تلکل قیام خیلی زمین پشت سر هم بمیاد آدم دید و یجب ان نستبعد هنا كل المحاولات الرامية الى تبرير الحرية الشكلية بمبررات موضوعية اجتماعية. اینجا اشاره میکنن به اون مباحثی که در این فصل گذشت که سه تا نظریه در مورد آزادی داده بودن. یکی این بود که آزادی موجب تحقق منافع جامعه و فرد میشه، یکی این که موجب بالا رفتن رشد میشه و به نفع جامعه، یکی این که ارزش‌های اخلاقی و اینکه آزادی ریشه انسانی داره، اشاره میکنه که اینها فایده نداره و واجب است که دور کنیم در اینجا تمام تلاش هایی که ایجاد شده است برای تجهیز آزادی سوری به مبررات موضوعی اجتماعی، به مجوزات خارجی و که مفید به حال جامعه است. توسطها به انها عدادون به توفیر انتاج عام مثل رامیه، یعنی به اطلاع هدف گیرنده. البته رمی از همون رمی میاد، ولی در این رمی هدفی در نظره، هدف داره. هدفش چیه؟ هدفش تجهیز آزادی سوریه. توسطها مثل وصل این آزادی سوری به انها، به این که این آزادی وسیلهیست برای فراوان شدن تولید عمومی یا وسیلهیست برای تحقق رفاه اجتماعی. فقط مرد به نهاده المبررات و درکناها این مجوزات رو گذروند و بررسی کردیم و لم تصمد لدرسی الامتحان، در مقابل بررسی الامتحان مقاومت نکرد نیستا. و انما نعن الان به محاولت رأسمالیه لتفسیر قیمت الحریت تفسیرا ذاتیا. الان قصدمون اینه که بررسی کنیم تلاشی که سرمایه داری داره برای تفسیر این ارزش آزادی به یک تفسیر ذاتی که میگه آزادی ارزش انسانی داره و اگر از انسان بگیرید انسانیت را میگرفتید. فقط یقال به هذا السبب ان الحریت جزء من کیان الانسان و اذا طلب الانسان و اذا طلب الانسان حریته فقد فقد بذلك کرامته و معناه الانسانی الذي يتميز به عن سایر الكائنات. و وقتی که این آزادی رو از انسان بگیرن، گرفته بشه این آزادی، کرامت خودش رو از دست میده و معنای انسانی خودش رو از دست میده که به وسیله این معنای انسانی از سایر موجودات اون متفاوته. و هذا تعبیر المحلهل لا ينطلي على تحلیل علمی للقیمت الذاتی للحریه. این تعبیر ظریف و زیبا شامل یک تحلیل علمی برای ارزش ذاتی آزادی نیست. ولا یمکن ان یجذب سوا من یستویه تلاعب بالالفاظ، و ممکن نیست که جذب بکنه کسی رو غیر از کسانی که خوششون میاد و علاقه دارن با الفاظ بازی کنن. لان الانسان انما یتمیز کیانه الانسانی الخاص ان سایر کائنات بالحریت طبیعیه، زیرا که انسان جدا میشه، وجود انسانی خاص و از سایر موجودات به آزادی طبیعی به وقتی کائنن طبیعیان به عنوان اینکه یک موجود طبیعیه لابل حریت اجتماعی به اعتباره کائنن اجتماعیان جدا کننده او از حیوانات دیگه آزادی اجتماعیش نیست به عنوان اینکه این موجود موجود اجتماعیه. فالحریت التي تعتبر شیئا من شیان الانسان هی الحریت طبیعیه. پس آزادی که به شمار می‌رود چیزی از وجود انسان، اون آزادی طبیعی نه آزادی اجتماعی که میدهد و میگیرد گرفت داده میشود و گرفته میشود به طبع یک سیستم اجتماعی حاکم. این بحثش گذشت آقا و معلوم شد که گرفتن آزادی های اجتماعی هیچ رفتی به آزادی واقعی انسانی ندارد. اگه خواستیم خارج جلسه برای تو شد و قد يقال ان الحريه بمدلولها الاجتماعي تعبر عن نزعه اصيله في نفس الانسان وحاجه من حاجاته الجوهريه. یه مطلبی اینجا ممکنه گفته بشه و اون این که انسان چون در مقابل حیوانات دیگه از آزادی طبیعی بیشتری برخورداره قهرن متمایل است به اینکه در جامعه هم از آزادی برخوردار باشه. خب این حرف درستی، ولی حرف اینه که چه چیزی چه پشتوانه‌ای وادار میکنه یک سیستم رو و یک جامعه رو که این آزادی رو برای انسان تحقق بدن. اگر و محدود کنه دیگران را در مقابل آزادی دیگران، برای اینکه آزادی رو برای یک عده‌ای تحقق ببخشه ناگزیر عده‌ای در مقابل او باید محدود بشه. اگر نه آزادی های اجتماعی یک عده‌ای که برخوردار شدن دیگران در مقابل اونها بی آزادی میشن. اگر مطلقاً آزاد بودن در مقابل دیگران بی‌آزادی می‌کنند. چه چیز وادار می‌کنه جامعه سرمایه‌داری رو که این آزادی رو برای همه فراهم کنه و در مقابل او آزادی‌هایی که داره تهدید میشه، یعنی داره نابود میشه، تهدید به از بین رفتن میشه، اون آزادی‌ها رو محدود کنه. و می‌بینیم سرمایه‌داری هیچ مجوزی برای محدود کردن آزادی‌ها نداره. چرا؟ چون یکی از چیزهایی که محدود می‌کنه آزادی رو اعتقاد به این است که اشکال تولید در تاریخ با آنجا منتهی خواهد شد که دیکتاتوری پرولتاریا بود. میگه شکل تولید به طور جبری جامعه رو به اونجا میکشونه که دیکتاتوری پرولتاریا ناگزیر باید تحقق پیدا کنه. خب سرمایه‌داری که یک بینشی در مورد تاریخ، بینش سلسله‌وار که او رو بکشونه به سیستم سوسیالیستی معتقد بود. مسئله دیگه که محدود میکنه انسان رو اعتقاد به یک مراقبت و نظارتی از مافوق بشر، مافوق انسان، بگیم خدایی هست. اون خدایی که ما را آفریده مراقب اعمال ما و ناظر بر ما. اگر ما آزادی های دیگران رو محدود کنیم و تهدید کنیم و نابود بخوایم بکنیم، خدا پدر ما رو در میاره، یقمون رو میگیره. خب چون اون خدا نظارت داره و مراقبت داره و میبینه که ما چه کار میکنیم، بنابراین ما تقریبا به طور خود به خود محدود میکنیم خودمون رو که نتونه که این کار رو بکنیم که به ضرر خودمون تموم بکنیم. یک چیزی دیدم که جامعه سرمایه‌داری به عنوان اصلی در درون سیستم نمیپذیره، چرا؟ چون دین رو جدای از جامعه قرار میده، حاشیهش میکنه. و اما مسئله دیگه‌ای که ممکنه بگم اون محدودیت‌هایی که ناشی از درون انسانه. مثلا اون که انسان‌ها وجدان دارن، آها دینم نداشته باشن وجدان که دارن، و این وجدان از درون انسان رو کنترل می‌کنه. هر جا که بخواد به آزادی‌های دیگران تجاوز کنه وجدان ترمزی خواهد بود برای این حرکت‌های انحرافی. بله، به قول ایشون ترمز دستی و خیلی ضعیفه. از اون که حرف مؤلف شهید اینه که وجدان چی هست در جامعه سرمایه‌داری و در بینش سرمایه‌داری، وجدان چیه؟ انعکاس عرف و عادت و انعکاس سنت‌های حاکم در جامعه، وجدان اینه. لذا می‌بینید در یک جامعه این که معتقد به این وجدانی هست، مثلا مسئله غریزه جنسی و محدود بودن و کنترل داشتن این و محدود بودنش به درون خانه و خانواده و اینها نه معنا نداره، اصلا یه چیز پوچیه. بنابراین وجدان انعکاس عرف و عادت و سنت های حاکم بر جامعه است، و وقتی سنت های حاکم بر جامعه کنترل نداشت، یک چنین وجدانی از کجا میخواد کنترل داشته باشه؟ بنابراین جامعه سرمایه‌داری هرگز برای محدود کردن آزادی های کسانی که میخوان با آزادی دیگران تعدی و تجاوز بکنن و نابود بکنن رو وسیله میدن. وقد یقال، گاهی گفته میشه که آزادی به معنای اجتماعیش تعبر عن نزعت اصیلت انسان و حاجت من حاجاته الجوهریه، حاکی از یک گرایش اصیلی در نفس انسانه و نیازی از نیازهای جوهری او. فل انسان به وسیله توقع به حریت طبیعی یمیل ذاتا الى ان یکون حرا، انسان به عنوان این که داره زندگی میکنه آزاد باشد، فی سلوکی و علاقاتی مع الاخرین، در رفتار و روابطی که با دیگران داره، کما کان حرا من الناحیه الاجتماعیه، همانطور که از ناحیه طبیعی آزادی و من وظیفه المذهب الاجتماعی ان یعترف بالنزعات و الميول، ميول الاصیله فی الانسان، و از وظیفه سیستم اجتماعی که اعتراف کنه به جرایت ها و امیال اصیلی که در انسان هست و یضمن اصباها، اصبا اینها رو ضمانت کنه، لکی یصبح مذهبا واقعیا ینسجم مع طبیعت الانسانیت التی یعالجها و یسرع لها، و تا اینکه یک مذهب و سیستم واقعی باشه، واقع گرایی باشه که منسجم و هماهنگ است با طبیعت انسانی، اون طبیعتی که این سیستم میخواد درمان کنه اون طبیعت رو و قانون بگذاره برای اون طبیعت. فلا یمکن لمذهب اذن ان یکبت فی الانسان نزعته الاصیله الی الحریه، پس ممکن نیست برای یک سیستمی که نابود کنه در انسان گرایش اصیل او رو به آزادی. ایشون میگن که خیلی خوب، شما میگید که آزادی یک گرایش اصیل است در انسان، ولی حرف اینه که آیا گرایش های اصیل در انسان محدود به اینه؟ شما فقط اینو فراهم کنید، سیستم فقط اینو فراهم کنه، انسان همینطور که گرایش اصیلی در او هست به آزادی، گرایش اصیلی در او هست به تأمین آسایش و تأمین امنیت اجتماعی و تأمین حداقل برخورداری از جامعه، حداقل برخورداری از امکانات اجتماعی. یعنی اگر انسانی قلبش متزلزله و دلش متزلزله که نکنه فردا بی غذا بمانم، بی لباس بمانم، بی خانه بمانم، این آدم گرایش اصلی در اون نیست به این که اون اضطراب رو از بین ببره. مثلا چرا؟ پس همینطور که آزادی ها رو میخواد و گرایش اصلی برای آزادی اجتماعی داره، گرایش اصلی برای تامین حداقل مایحتاج داره، گرایش اصلی برای حداقل امنیت اجتماعی داره و امثال این هست. بنابراین یک سیستم اجتماعی سیستمی نیست که به یکی از این گرایش های اصیل اصالت بده و گرایش های اصیل دیگر رو فرعی بدانه و از بین ببره. یک سیستم اجتماعی واقعی اون سیستمه که همه این گرایش ها رو در نظر بگیره، امیال مختلف انسانی رو، میل به آزادی و میل به از بین رفتن اضطراب درونی نسبت به آینده، اینها رو باید از بین ببره، مدام خود میل ها رو باید تامین کنه و یک چیزی سرمایه‌داری نیست. و هذا صحیح الى حد ما، این حرف که آزادی یک گرایش اصلی در انسان صحیح است راستی، ولكننا نقول من الناحیه الاخرى، ولی از ناحیه دیگه ما میگیم ان من وظیفه المذهب الاجتماعی الذي يريد ان يرسي بنيانه على قواعد مكينه من النفس البشريه ان يعترف بمختلف النزعات الاصيله في الانسان، ولی از ناحیه دیگر وظیفه یک سیستم اجتماعی که میخواهد یرسی بنیانه، بنیان خودش رو محکم بکنه بر روی پایه های قضیه مکین و استواری از نفس بشری، اون وظیفه اینه که اعتراف بکنه به گرایش های اصیل مختلف در انسان و به نیازمندی های جوهری متنوع او و یسعى الی التوفیق و الملائمت بین هما، و سعی کنه که توفیق و هماهنگی ایجاد کنه و ملائمت و مناسبت بین اینها ایجاد کنه. و لیس من المستطاع لکی یکون المذهب واقعیا و انسانیا ان یعترف به احدا تلک النزعات الاصیله، و درست نیست، مستطاع و گوارا نیست که تا اینکه یک مذهب واقعی و انسانی باشه که اعتراف بکنه به یکی از این گرایش های اصیل و یضمن اشباعها الى اقصى حد و ضمانت کنه اشباع این گرایش رو تا اقصى حد، تا نهایت حد، على حساب النزعات الاخرى، بر ضد گرایش های دیگری که انسان داره. فالحریت مثلا و این کانت نزعت اصیلت فی الانسان لانه یرفض به طبعه القصر و الضعف و الاکراه، ولكن لهذا الانسان حاجات جوهریه و میولا اخرى، حاجات جوهریه و میولا اخرى اسئله اخرى. آزادی مثلا گرچه یک گرایش اصلی در انسان است، چون رفت میکنه به طبع خودش این آزادی، ترک میکنه، ترد میکنه فشار رو، قصد رو یعنی زور رو و فشار رو و اکراه رو، اینها رو ترد میکنه، نفی میکنه. ولیکن برای این انسان نیازمندی های جوهری و امیال اصلی دیگری هم هست. فهو بهادت ماست مثلا الى شیء من السکینه و الاطمئنان فی حیاته، لان القلق یرعبه کما ینفسه الوقت و الاکراه. این انسان نیازمند شدید است، نیاز شدید دارد مثلا به یه مقدار از آرامش و اطمینان در حیاته، زیرا که قلق و اضطراب او رو به خوف و وحشت میندازه، کما اینکه فشار و اکراه او رو عیشش رو منقص میکنه، عیشش رو مکدر میکنه. فإذا فقد كل الضمانات التي نقص جلوگیر شدن زندگی، جلوگیر شدن آب، نقص البته قاف میتا نقص الماء یعنی آب جلوگیر شد، ینقصه الضعف یعنی فشار و اکراه او را متدر میکنه، او را به اصطلاح جلوگیر میکنه به صورتی. بله ضعف قلقنا اضطراب تشویش. فإذا فقد كل الضمانات التي يمكن للمجتمع أن يؤديها له في حياته ومعيشته خسر بذلك حاجة من حاجاته الجوهرية وخرج من إشباع ميله الأصيل إلى الاستقرار والصغر. وقتی که فاقد تمام زماناتی بود که جامعه ممکن است این زمانات رو به او بده در زندگی و معیشته، به این وسیله زیان برده، نیاز از نیازهای جوهریش رو از دست داده و محروم شده از اشباع میل اصیل او به استقرار و اطمینان و شده، یعنی اطمینان و آرامش از دست داده. نه، رها کردن آزادی باعث میشه که انسان، یعنی آزادی وقتی آزادی سوری رو رها کردی باعث میشه که اونهایی که از این آزادی سوری نتونستن، امکاناتی نداشتن برخوردار بشن، اینها دچار اضطراب بشن که ما در آینده کارگیرمون نخواهد آمد و در آینده نونگیرمون نخواهد آمد، چون از این آزادی های سوری دیگران برخوردار شدن و آزادی واقعی رو تونستن تحصیل کنن ولی ما نه. کما انه اذا خسر حریته تماما و قام جهاز اجتماعی یملی علیه ارادته بالضغط و الاکراه کان قد فقد حاجتا جوهریتا اخرى. کما اینکه این انسان اگر حریتش رو تماما زیان بکنه و از دستش بره و یک دستگاه اجتماعی قائم بشه که بر او دیکته کنه اراده خودش رو به فشار و اکراه مثل سوسیالیسم، به این وسیله فقد حاجتا جوهریتا اخرى، یک حاجت اصیل دیگری رو از دست داده و هی حاجته الی الحریه التي تعبر عن نزعة أصيلة في نفسه، وإن نياز أوب آزادي تهاتي أجل درائش أصيل الإنسان. فالتوفيق الدقيق الحكيم بين حاجة الإنسان الأصيلة إلى الحرية وحاجته الأصيلة إلى شيء من الاستقرار والثقة والسائر حاجاته الأصيلة الأخرى هو العملية التي يجب أن يؤديها المذهب للإنسانية إذا حاول أن يكون واقعيا قائما على أسس راسخة من الواقع الإنساني. توفیق و هماهنگی دقیق و محکم بین نیاز اصیل انسان به آزادی و نیاز اصیل انسان به چیزی از استقرار و اطمینان و سایر نیازمندی های اصیل دیگره، اون کاری که لازمه سیستم اجتماعی برای انسانیت انجام بده. وقتی که تلاش میکنه سیستم واقعی باشه که این سیستم واقعی قائم بر اساسهای راسخ و نفوذ کرده در واقعیت انسانی، و اما ان تطرح الميول والحاجات الاخرى جانبا و يدخل بها لها لحساب حاجات الاصيله الواحده كي يتوفر اتباعها الى ابعد الحدود، و يا اینکه این کار رو بکنه، طرح بکنه امیال و نیازمندی های دیگر رو به یک طرف و قربانی بکنه به خاطر او و به نفع او لحساب حاجات الاصيله، يدخل بها قربانی بکنه اون نیازمندی ها رو، اون درایت های اصیل رو به خاطر یک حاجت اصیل، یک حاجت اصیل، تا اینکه فراهم بکنه اشباع اون حاجت رو، اشباع اون نیازمندی رو الى ابعد الحدود تا بیشترین حدها، کما فعل المذهب الرأسمالی اونطور که در سرمایه‌داری رفتار کرده. فهذا ما یتعارض مع ابسط الواجبات المذهبیه، این چیزی که تعارض داره با ساده‌ترین تکلیفات سیستمی، واجبات سیستمی. بله هذا ما يتعارض ما رو بجلد. و اخیرا فإن موقف الرأسمالی من الحریت و الزمان لإمکان خطأ فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للتفسیر الرأسمالی کل الانتجام. مسئله آخر این که بحث آخر این که موضوع سرمایه‌داری نسبت به آزادی و زمان گرچه خطا ولی با واقعیت ولی معذاره منسجم از هماهنگ با تاثیر عمومی فکر سرمایه‌داری و انتظام 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 کامله. لأن الزمان ينتوي على فكرة تحديد رياض الأفراد والبحث عليها تن تجميل وزمان شامل بر فكر محدود كردن آزادي هاي أفراد وفشار بين آزادي ها ولا تستطيع الرأسمالية أن تجميل لهذا البحث والتحديد مصغدا و لنتوي سرمایه داری برای این فشار و محدود كردن ها مجددی پیدا کنه على أساس مفاهيم هل آم معنى الكون الإنسان بر اساس بینش‌های عمومی که درباره هستی انسان داره. چرا؟ و ذلك ان الوقت و التحديد قد يستمد مبرره من الضرورة التاريخية كما تعتقد الماسية في ضوء المادية التاريخية. علت اینه که فشار و تهدید آزادی ها گاهی مجوز خودش رو میگیره از ضرورت تاریخی، اونطور که مارکس معتقد در فلسفه مکانیسم تاریخی. از ترا ان دکتاتوریت الفرولتاریا التي تمارس سیاست الوقت و تحدید من الحریات في المجتمع الاشتراکی تنبع من الضرورت الحتمیه لقوانین تاریخ. اعتقاد سیستم سوسیالیستی که دکتاتوری کارگری که سیاست فشار و محدود کردن آزادی ها رو در جامعه سرمایه‌داری به عهده داره، این دکتاتوری پرولتاریا ضرورت حتمی خودش رو از قوانین تاریخ میگیره ناشی از ضرورت حتمی قوانین تاریخ. میگن قوانین تاریخ به طور ضرور حتمی میشه که ما رو به جامعه سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی ناگزیر، جامعه‌ای که محدود میکنه آزادی سیاسی رو. ولكن الرأسمالية لا تؤمن بالمادية التاريخية بتسلسلها الماركسي الخاص. ولی سرمایه‌داری معتقد به ماتریالیسم تاریخی با اون تسلسل مارکسیستی خاصی که جامعه بعد از جامعه و روشی بعد از روشی بیاد نداره. وقد يستمد الوقت و التحديد مبرره من الايمان بسلطة العليا تمتلك حق تنظيم الانسانيه توجيهها في حياتها. گاهی فشار و تهدید محدودیت مجوز خودش رو از اعتقاد به قدرت برتر میگیره که اون قدرت برتر واجب حق تنظیم انسانیت، او حق داره که انسانیت رو نظام ببخشه و جهت بده در زندگی و وضع زمانات محدد لحریات الافراد و وضع کنه یک تضمیناتی که اینها محدود میکنه آزادی های افراد رو. کما یعتقد دین، اونطوری که دین معتقد به این چیزی از یرا عمل الانسان خالقا حکیما من حق ایفن علهو وجوده الاجتماعی و یحدد طریقته فی الحیات. زیرا که دین معتقده که انسان خالق حکیمی داره که او حق داره وجود اجتماعی انسان رو بسازه و محدود کنه راه او رو، روش او رو، طریقه او رو در حیات و زندگی محدود کنه. و هذا ما لازم کنه للرأسمالی انتق الره، این چیزی که سرمایه نمیتونه اقرار کنه في ضوء مفهومها الأساسي القائل بفصل الدين عن واقع الحياة. ثم هو معتقد ده مفهوم أساسي خدش معتقد كه دين جدا از واقعية الزندگي وسحبه من كل الهول الاجتماعية العامة دين رو جدا ميكنه ميكسونه بيون ميبره از تمام زمينه های اجتماعي عمومي. وقد يبرر الوقت والتهديد بغسه قوة نابعة من داخل الإنسان ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عليه قيما خلقيه وحدودا معينه لسلوكه مع الاخرين، سلوك حق لسلوكه مع الاخرين وموقفه من المجتمع. وگاهی فشار و محدودیت به عنوان اینکه مجوز خودش رو از اینجا میگیره، به عنوان اینکه یک نیروی نابع و ناشی از درون انسان و واجب شده است بر انسان از وجدان او، ضمیر یعنی وجدان، از وجدان او که واجب میکنه بر او این وجدان رو فرض علیه، این وجدان رو وجود آورده ارزش‌های اخلاقی و حدود معینه واجب میکنه. مثلا میگم این وجدان واجب میکنه بر انسان یک ارزش‌های اخلاقی رو و یک حدود معینه رو برای رفتارش با دیگران و موضع او رو نسبت به جامعه.
ولكن الضمير ليس بمفهوم في فلسفة الأخلاق إن الرأسمالية إلا انعكاسا داخليا للعرف أو الآداب، ولكن بالضبط با اون مفهومی که در فلسفه اخلاق سرمایه داری داره چیزی نیست مگر انعکاس داخلی عرف عادات جامعه. او ای تحدید آخری یفرد علی الفرد من الخارج، یا بفرمایید که وجدان محدودیت های دیگری که بر فرد از خارج وارد میشه. پس ضمیر فی نهایت تحلیل وقت خارجی، بنابراین باز وجدان هم یک فشاری از خارج وارد شده و لیس ما به امن الاعماق الداخلی از اعماق داخل انسان ناشی نشده وجدان. آخه دینش اونا رو داره میگه در مورد وجدان. بله وجدان این نیست، وجدان ولی دینش اونا در مورد وجدان چیه؟ میگم وجدان چیزی که ناشی از عرف عادت و سنت حاکم بر جامعه است. لذا اگر جناب عالی در یک جامعه باشی که پوشیدند لخت بودن در اونجا خلاف وجدانه، در یک جامعه مثلا ابتدایی باشی که همه برهنه هم پوشیده بودن در اونجا خلاف وجدانه، حرف اونه. و هكذا تنتهي الرأسمالية إلى العجز أن تفسير الضغط على الحرية عن طريق الضرورة التاريخية أو الدين أو الضمير. و إن شنون بنهاية ريسة سرمائي داري منتهي ميشة سرمائي داري بعجز از تفسير فشار بر آزادية المهدي كذن آزادية از راه ضرورة التاريخي یا از راه الدين یا از راه الإنسان. و هكذا يرتبط موقف عامل الحرية بجذورها الفكرية و مفاهيمها الرئيسية عن الكون الإنسان عن التاريخ والدين والأخلاق. و این که این مرتبط میشه موضع سرمایه داری نسبت آزادی، مرتبط میشه به چی؟ به ریشه های فکری سرمایه داری و مرتبط میشه به دینش های سرمایه داری، دینش های اساسی او درباره هستی انسان و دینش های اساسی او درباره تاریخ و دین و اخلاق. پس این آزادیات با ریشه تفکر اونها مرتبطه و علی هذا الاساس وضعت الرأسمالیه مفهوم هستیاتی عن الحکومت و مختلف سلطات اجتماعیه سلطات اجتماعیه فهی لا ترا مبرن لتدخل هذه السلطات في حريات الافراد. و از اینجا سرمایه‌داری اگر در مورد حکومت و سیاست اینا حرف میزنه و بحث میکنه میگه که سیاست و حکومت حق دخالت در محدود کردن آزادی ها نداره مگر دخالت برای حفظ این آزادی ها. بنابراین وقتی در مورد حکومت هم بحث میکنه برای حکومت حق دخالت قائل نیست در اقتصاد. میگه حکومت فقط میتونه کاری کنه که اگر کسی میخواد این آزادی ها را به یک لطمه بزنه دست او رو قطع کنه، اگر این آزادی ها را حق نداره محدود کنه. و بر این اساس وضع کرده سرمایه داری دینش خودش رو، دینش سیاسی خودش رو درباره حکومت و سلطه های مختلف اجتماعی، قدرت های مختلف اجتماعی. فهی لا ترا مبررن، سرمایه داری مجوزی را نمیدونه برای دخالت این قدرت ها در آزادی های افراد الا بالقدر الذي يتطلب الحفاظ عليها وصيانتها عن الفوضى والاصطدام، مگر به مقداری که حفاظت این آزادی ها اقتضا میکنه و صیانت این آزادی ها از بلبسو و برخورد درگیری ایجاب میکنه. لان هذا هو القدر الذي فوضى یعنی سر و صدا، بلبسو، ترجمه. لأن هذا هو القدر الذي يسمح به الأفراد أنفسهم، چون این مقدار همون مقداری است که افراد خودشون اجازه میدن، خود اینها با جریان سرمایه‌داری اجازه میدن که آزادی های بشه. و اما تدخل خارج هذه الحدود فلا مسوغ له من حتمیه تاریخیه او دین او قیم و اخلاق. و اما خارج از این حدود دخالت مجوزی نداره، نه از حدیث دانشی، نه از این، نه از ارزش‌ها و اخلاق. و من از طبیعی این به اذن ان تنتهی الرأسمالیه من تسلسلها الفکری الى التأکید علی الحریت فی المجال الاقتصادی و رفض فکرت قیام السلطه بوضع ای ضمانات او تهدیدات. و طبیعی در این هنگام که منتهی به سرمایه‌داری از اون تسلسل فکری که داره، از اون سلسله فکری که داره، به این اصرار به تأکید بر آزادی‌ها، آزادی در زمینه اقتصادی و رها کردن هر گونه فکر قیام سلطه یعنی قدرت به اینکه بخواد هر گونه تضمینی قرار بده یا هر گونه محدودیت برای آزادی ها. هذه هي مفاهيم الرأسمالية في ترابطها العام الذي ينتهي إلى الأسس الفكرية العامة. إلى دين الصالح سرمايداري در رابط ارتباط های عمومی است که منتهی میشه به اساس های فکری عام، یعنی اساس دین فکری عام اینها. و هذه هي وجهة النظر التي يجب تمثيل تلك المفاهيم، و این است نقطه نظری که واجب است بررسی اون واجب میکنه بررسی اون مفاهیم رو، و به تالی و در نتیجه تفصیل ایده ها علی اساس تلك النظریه از بین بردن اون مفاهیم و دینش هایی که ما نظر داریم بر اساس این نظریه، و اون اخلاقی باید از بین بره. السلام علیکم.